خب همونطور که اطلاع دارید روزای چهارشنبه ما به اتفاق آقای شمشیری هستیم که من یه لحظه ببینم تماسم برقراره با ایشون. من درود میفرستم خدمت شما آقای شمشیری. درود بر شما.
درود بر شما و درود بر همه شنوندگان گرامی و عزیز ایرانی، مخصوصا اون عده‌ای که خودشون ایرانی میدونن و در هر حال به ایرانی بودن خود افتخار میکنن. من در این هفته هم قرار شد که در مورد خصوصیات مظفرالدین شاه، نه طبق اظهار نظر خودم، طبق اسناد صحبت کنم. البته دو هفته گذشته در همین مورد صحبت کردم و میخواستم این مطلب دیگه ادامه ندم، اما وقتی که با دوستان مشورت کردم همه
الو متاسفانه صداییشون قطع شد. یه لحظه دوستان،
کردم میخواستم که دیگه در مورد مظفرالدین شاه اینقدر ادامه ندم، اما دوستان به من توصیه کردم که حتما در این مورد صحبت کنم و هرچه بیشتر این موجودات کثیف که به عنوان پادشاه بر ایران حکومت کردند و ننگ ایرانی ها هستند، یعنی هر وقت که ما صحبت از اینها میشه خجالت میکشیم که اینطور افرادی پادشاه ما بودن، اینها رو معرفی کنم تا دوستان بدونن که وقتی میگیم رضا شاه بزرگ اون یعنی چه و این مظفرالدین شاه و احمد شاه یعنی چه. حالا وقتی که افرادی مثل ابو نصر عضد قاجار که نوه مظفرالدین شاه هست و میایه و رضا شاه میخواد بدنام کنه، شما ببینید چقدر اینها ناجوان مرد هستن. بگذارید در مورد مظفرالدین شاه، در دو هفته گذشته من صحبت هایی کردم، البته نه طبق نظر خودم، طبق اسناد، و در ابتدا از منابع خارجی صحبت کردم و عرض کردم که یک شخصی به اسم گزاو پاولی از طرف دولت فرانسه مأمور بوده پادشاهانی که میان فرانسه این راهنماشو باشه و ساحل پذیرایشون فراهم کنه و برنامه‌های بازدیدشون آماده کنه، و این شخص در مورد تعدادی از این پادشاهان کتاب که این مهماندارش بوده 12 تا کتابی نوشته به اسم اعلی حضرت ها، و در مورد مظفرالدین شاه همش احمقی های این مظفرالدین شاه و سوء استفاده هایی که می کردن هم اون کسانی که همراهش بودن شهر داده. من به طور در گذشته عرض کردم که این آقای طبق گفته های پاولی این مظفرالدین شاه هر جا می رفته اسبابای بازی که بچه ها دوست داشتن اونها نظرش جلب میکرده، هر چی که زرق و برق داشته جلب میکرده نظرش، تا که ماشینی براش آماده کرده بودن که ایبر اوبر ببره فورا دستور داده بخرن هم کنن به ایران، پیانوی که اتاقش بوده همینطور هر جا خانم خوشگلی میدیده فورا میگفته برید بگید بیا تهران، من خرکش میدم بفرمش تهران. و در وقتی که مثلا سر میز بوده اون شاهزاده خانم روسی که آمده بوده دعوتش میکنه، بعد در سفره یک دفعه یک سینی طلا میارن، دندونهای مصنوعی آقا بوده که جلوی همه میذاره تو دهنش، بعد با پوزش میخواسته بره توالت بدون، در حالی که هیچ پوزش خواهی نمیکنه بلند میشه بدونی که نگاهی به اونا میره، و بعد اون وزیر دربار اعلام میکنه که مثلا اعلی حضرت قضای حاجت داشتن. خیلی از این کثافتکاری ها بر شهر دادم که چطوری هر جا که مسیر این شخص تعیین میشده، مسیر پادشاه، همراهان قبلا میرفتن اون مغازه هایی که در اونجا در اون مسیر بوده باشون با اصحاب مغازه صحبت میکردن، میگفتن ما وادار میکنیم پادشاه از تو جنس بخره، اجناسی که خرید 10 برابر دایا با قیمت خیلی زیاد حساب کن و سهم ما رو بده، بعد مثلا جنسی که 5 فرانک بوده 50 فرانک به مظفرالدین شاه غالب میکرده، چون اینا خیلی تعریف میکردن که این جنس خیلی خوبه، خیلی جالبه، بخر، اونم میخریده. بعد مثلا شهر دادم که وقتی هم پول کم آوردند چه نیرنگی زدم از یک کارخونه اسلحه میخریده ایران، اونجا میگن که خیلی خوب حالا بیا یه مقداری توت به ما بفروش، بعد قرارداد اون خرید توت میبندن، بعد میگن خیلی خوب حالا اینها رو که باید حمل کنی به ایران ما رسیدش بهت میدیم، که یعنی به ایران رسید و ما تحویل گرفتیم، خب حالا پولایی که بهت قرار هست بهت بدیم با اون رسید که از پول دولت ایران در آینده به اقساط میپردازیم، حالا یه مبلغی به ما نقد بده. و این خوشبختانه خود مصدق، محمد مصدق، در مجلس شورای ملی در این مورد سخنرانی کرده که اونم من عرض کردم خدمتتون. باز این آقای مظفرالدین شاه عرض کردم چقدر میترسیده وقتی که اون موسیو کوری که با خانمش مادام کوری اون رادیو می کشف کرده بودند، مظفرالدین شاه اظهار علاقه میکنه که این کشف عجیب ببینه، برای خاطر مظفرالدین شاه میان تو هتل و زیرزمین آماده میکنن، تاریک میکنن، تا که مظفرالدین شاه تاریکی میبینه این آقای گزاف پاولی میگی که صدا گاو در آورد، نعره گاو ترسیده بود و تا بالاخره چراغا روشن کرده بودن و بالاخره فالش یه خورده جا آمده بود. معشوقه که مثلا داشته تو هتل، معشوقی یه شخصی بودی که هر وقت میشنیدی مظفرالدین شاه 2-3 بار رفته اروپا، میفهمید میایه، میرفته نزدیک اتاق اون در همون میمونخونه اتاق میگرفته، و بعد مظفرالدین شاه شب میگفتی بیایه، اینم نمیرفته، بالاخره مظفرالدین شاه پشت در میامده پا به زمین میکوبید و التماس میکرد و خواهش میکرده، و بالاخره یه گردنبند مثلا الماس یا انگشتر یا دستبند یا هرچه براش بهش میداده وقت میامده تو اتاق آقای مظفرالدین شاه. بعد گفتم که مثلا سفیر انگلستان نقل میکنه که وقتی رفتم به حضور این صحبت های گزاف پاولی نیست تموم شد، من در از قول کسی که سفیر انگلستان در ایران بوده سر آرتور هاردینگ صحبت میکنم، میگه وقتی رفتم دیدن مظفرالدین شاه من دستم گرفته برده توی اون اتاقی کناری یه کره جغرافیایی بوده، نشون داده گفته من روی دریا حالم به هم میخوره و دلم خیلی میخوا برم آمریکا، ولی حالا یک فکر بکری کردم، روی نقشه نگاه کردم، دیدم او بالا بالا کشور روسیه با آمریکا خیلی نزدیکه، یعنی اون بالای سیبری و اینجا روی نقشه مثلا فرض کنید 2 سانتی بود یا 3 سانتی یا خیلی کم بوده. اینه میخوام به برادرم تزار روسیه بگم که روی این دریا پل بزنه برای خاطر من، قطار آهنم بکشه که من حالم تو دریا به هم نخوره. از این قبیل حرفا احمقانه. و این سر آرتور هاردینگ میگی که من فکر کردم که با این کار میتونم بین روسیه و ایران یه خورده هم بزنم، یعنی پادشاه از اون سفیر روسیه ناراحتم. بله این فکر خوبیه، شما با سفیر روسیه صحبت کنید و اینها. و بعد از قول داخلی، از منابع داخلی من صحبت کردم که چی گفتن. مثلا یک شخصی مجتهد بوده در عراق، باز اینه ببخشید این از قول همون سر آرتور هاردینگ میگم، یه مجتهدی بوده به اسم مانی، این آقای سر آرتور هاردینگ رفته عراق باش صحبت کرده و میگه خیلی نادان اطلاع بوده، چون یه آقای سر آرتور هاردینگ در ضمن موقوفه اودم زیر نظرش بوده و پول بین آخوندها این شخص پخش میکرده. و این آقای مامغانی که یه قدر احمق بوده تصمیم میگیره که بره به زیارت امام رضا. وقتی که حرکت میکنه میاد از هر شهری و دهی که در عراق عبور میکرده تعداد زیادی به او کاروان او میپیوندند و عقل بریز و معلول و اینها بودند و عدهی برای شفا گرفتن میآیند، عدهی میخواستن برن از امام رضا فلج بودن شفا بگیرن یا کور بودن همراهی آقا راه میفتن. خب اینم که دیگه عجیب خودش نبوده، از پول خرجشون میداده، چند هزار نفر از مرز عبور کردند و تعدادی از را داشتن، مرزدارا نتونستن جلوشون بگیرن که وبا وارد ایران شده. وقتی که میامده به تهران ردین شاه احمق دعوت کرده از این آقا که بیاد من بیاد پیش من خار بده مهمون من باشی، او گفته من تهران نمیام چون در تهران افراد بیهجاب هستن مشروب میخورن اینا، من میرم شاه عبدالله، اگر تو میخوای من ببینی بیا اونجا. بعد مظفرالدین شاه میره و در اونجا دم در که میرسه تکنه و میره جلو و بعد آبی که اون وضو گرفته بوده چند تا استکان میخوره، بقیه آب وضوش هم میگه بکنن تو شیشه و برای خانم های حرم سرا که اونا از این آب مت بخورن. بعد عرض کردم که داماد مظفرالدین شاه مرتضی قلی خان سنی و دوله بوده، برادر رو مرتضی قلی خان شرح میده که این مظفرالدین شاه در وقتی که هنوز ولی عهد بوده میخواسته ضرب و تقسیم و اینها بگیره، میگه که وقتی که جمع یادش دادند هر کار کردن دیگه به تفریق نرسیده، نتونسته تفریق یاد بگیره. اینه که کار به تفریق نکشید تا چه رسد به ضرب و تقسیم و بیکارم نبکنه. از قول صدر و سلطنه پسر میزاخاخان نوری عرض کردم، از قول مهدی بامداد عرض کردم، از قول ناظم الاسلامانی، از قول حاج میزهیا دولت آبادی، از قول سردار ظفر بختیاری، از قول قلی خان نظام السلطنه مافی، از قول عبدالله مصطفی، همه بالاتفاق از حماقت ها و نادانی های این مرد احمق صحبت کردن. و حالا باز ادامه داره این گفتارها که طبق توصیه دوستان من از قول عده دیگه هم میگم، اینها همه از قول دیگرانه. حالا اگر یکی از اینها هم غرض شخصی داشت خب دیگری دیگه میگفت، یا یک نفر از اینها ممکن بود بگی که این شخص یک کمی شعور داشته. این شخص میگن که اون مشروطیت امضا کرده، اون فرمان مشروطیت امضا کرده، ولی به اتفاق میگن که این شخص اصلا نفهمیده چیه اونه و میگن هرچی که این شخص از زبونش و دهنش بیرون میامده مغزش نمیفهمیده که این چی داره میگه و این فرمان مشروطیت دانسته بهش قبولوندن. حالا امروز میرسیم میرزا خرخان عطابک که صدر اعظم این شخص بوده. این میرزا علی از خرخان عطابک در زمان سه پادشاه یعنی ناصرالدین شاه، مظفرالدین شاه و محمد علی شاه به سمت صداره عظما خدمت میکرده و در زمان محمد علی شاه بوده، یعنی سومین پادشاهی که بوده، یک توطئه درست کردند که کشته شد. حالا از قول او من به نقل از خاطر شخصی به اسم اونرالممالک که باید شرح بدم که اونرالممالک دایی اون دکتر غلام حسین صدیقی بود، حالا اون شرحش میموند برای بعد. این آقای اونرالممالک شرح میده که وقتی که رفتیم به ملاقات میرزا علی اصغرخان اتابک، اون شخص در مورد مظفرالدین شاه اینطور گفت، گفته که ناصرالدین شاه از میان رفت، یک تیر میرزا رضا به دار فنا رفت، مملکت را طوری منظم داشتم، یعنی میرزا علی اصغرخان میگه مملکت را طوری منظم نگه داشتم که احدی در ایران نفهمید شاه مرده است یا نه. ببخشید من باز باید توضیح بدم، تا زمانی که ناصرالدین شاه کشته شد رسم بسیار بد در ایران وجود داشته، وقتی که پادشاه میمرده میگفتن شاه میریش و بعد مردم میریختن شروع میکردن به غارت، مخصوصا غارت هر کس که با پادشاه قبل ارتباطی داشته، مثلا درباری بوده. یک شاید بشه تا اندازه تشبیه کرد به این انقلاب اسلامی که وقتی شد و هر کس که با دربار رو محمد رضا شاه که هیچی، هر کس دولت‌های قبلی ارتباط داشت مجبور شد از ایران فرار بکنه. آقای خمینی دستور داد که هر کس وزیر بوده در اون زمان قبلا یا وکیل بوده باید مجازات کرد و هر چی هم حقوق گرفتن پس گرفت. حالا ببخشید، در گوه یه چیزی نظیر این وجود داشته که مردم تا که میگفتن پادشاه مرد فورا در سردار ایران شاه می که همون غارت و چپاول بوده به وجود می آمده. از که این مسئله از بین رفت؟ تقریبا از زمان قتل ناصرالدین شاه. ناصرالدین شاه که در شاه عبدالعظیم کشته شد، این آقای صدر اعظم که صدر اعظم بود، که این آقای میرزا علی اصغرخان ببخشید میرزا علی اصغرخان اتابک که صدر اعظم بود، طوری اداره کرد که دیگه مردم به قتل و غارت نپرداختن و از اون تاریخ به بعد هست که ما میبینیم وقتی که شاه میمیره یا برکنار میشه، مردم یعنی دیگه اون غارتی که قبلا انجام میدادن انجام نمیدن، مگر اینکه یک شخصی مثل خمینی در سرکار باشه و دستورات بده و یه شخص خالی آدم بکشه. حالا ببخشید توضیح معترضه را عرض کردم. این آقا میگه، آقای اتابک میگه مملکت را طوری منظم نگه داشتم که احدی در ایران نفهمید شاه است یا نه. مظفرالدین شاه آمد، من از صمیم قلب به هیچ فوش نمیگویم، ولی در این موقع بی اختیار لعن میکنم، زیرا شاهی به این حماقت نیامده است و چنین ابلهی کمیاب بوده. در دوره او هر چه توان به ایران کردند، خزانه دولت و ارض و شرف ملت را به باد دادند. این مطلب از کتاب فکر عالی و مقدمه نهضت مشروطیت ایران، تألیف فریدون آدمیت، صفحه 61. خب اینم از قول صدر اعظمش که میگه من از صمیم قلب از فوش نمیگویم، ولی در این موقع بی اختیار لعن نمیکنم، یعنی لعنت میفرسته به این مظفرالدین شاه که ببینید چه افتخاری میکنن فرزندان و فرزندزادگان این احمق. در اون وقت یه شخصی بوده به عبدالله بهرامی، رئیس تأمینات. تأمین اونجاییست که بابش میگیم آگاهی. در شهرداری. در اون وقت میگفتن نظمیه. این شخص در زمان احمد شاه رئیس تات بوده در نظمیه اون وقت. این شخص خاطراتی داره، خاطرات عبدالله بهرامی. در خاطرات خودش می نویسه، دیگه مظفرالدین شاه با سهولت کامرکز رسیده و با حمایت دو سفارتخانه همسایه، سفارتخانه همسایه منظورش روسیه و انگلیسه، که اولی رو می گفتن همسایه شمالی، دومی رو می گفتن همسایه جنوبی، چون در فارس اون به خلیج فارس، در جنوب خلیج فارس اون شیخ نشین ها در اختیار این آقا کرد، این دولت استعماری بود. بله، با حمایت دو سفارتخانه همسایه به تخت جلوس نمود. از قراری که نزدیکان وی حکایت می کردند، استعداد تحصیل و مطالعه هم نداشته و یک کلمه زبان خارجی نیاموخت. فارسی او هم ناقص و قدرت نوشتن یک کاغذ معمولی فاقد بوده است. مظفرالدین شاه ذاتاً شخص باهوش و متفکری نبود، بلکه برخلاف هم بتی و در تصمیم و عقیده در تصمیم و عاجز و بیچاره بوده است. در مدت اقامت این جالب هست، اگرچه بی ادبی است ولی واقعیت داره، اسناد فراوان هست. این که الان میخونم، این آقای بهرامی که رئیس آگاهی اون وقت بوده دروغ میگه، در مدت اقامت طولانی در تبریز عادت و سیره ناپسندیده ترک ها، البته این یه انصافی کرده، این که آذربایجانی ها که اولا ترک نیستند و این که داره میگه سیره ترک های آذربایجانی نیست. اینه من باید معترضه عرض کنم، صفویه در اردبیل که بودند این عادت شوم داشتند و سه تا شهر هم هست که صفوی را بودند، یکی همون اردبیل بود و یکی قزوین بود و یکی اصفهان بود که صفوی در آنجا نفوذ کردند. شهرت هایی که ما میشنویم در مورد اردبیل و قزوین و اصفهان، اینها تهمت های یا شهرت هایی است که وجود صفویه به این شهرها آوردند. هر سه شهر ببینید، هم اردبیل و هم قزوین و هم اصفهان، اگر صفویه یک محاسنی هم داشتن، از این جهت وقتی که آمدن به این سه شهر، این سه شهر بدنام کردن. حالا خواستم توضیح بدم که این گفته با عادت و سیره ناپسندیده ترک ها، خب این آذربایجانی های عزیز باید با عادت و سیره ناپسندیده ترک ها آشنا شده و در ورود به تهران عده‌ای جوانهای خوشچهره که دارای طبیعت ناپسندیده بودند با خود به تهران آورد. شهرت رفتار شبانه این جوانان در شهر شیوع یافت و شاه را در انظار عامه خفیف و قصد نمود. سایر تفریحات شاه در درنیز از همان فرق که در تبریز رواج داشت و شوخی ها و ظرافت هایی که برای شاه تهیه می کردند، اسباب وهن رجال قدیمی دولت شده بود. من جمله یک روزی از دوستان درباری و صاحب منصبان کشیش که به دیدن پدرم آمده بودند و از اوضاع دربار صحبت می کردند، حکایت خردبانی در حضور اعلی حضرت را که آن در آنجا بودند می گفتند. یکی از آنها اظهار داشت اعلی حضرت در کاخ گلستان امر به خردبانی دادند، پیش خدمت‌های خاص هر یک الاغ تنومند تهیه کرده و بدون پالان سوار آنها شده. جمعی از فراش ها از پشت سر با چوب و سیخ الاغ ها را نهیب می زدن. قرار بر این هر الاغی که از سایرین عقبتر باشد صاحب آن جایزه دریافت کند. اقبال مساعد به یکی از پیشخدمت ها شده و اعلی حضرت مبلغ 100 تومان به او مرحمت کرده است. البته دوستان فکر نکنن من اشتباه خوندم، انعام غلطه، انعام درسته. انعام یعنی چهارپایان، انعام یعنی همون چیزی که تعارف میدن به کسی. پس مبلغ 100 تومان به او انعام مرحمت کرده است. سایر تفریحات شبانه از این قبیل حتی به درجاتی پستر و زشتر و مادون شؤون سلطنت ایران بوده است. با این حال مظفرالدین شاه از حیث آد مذهبی خیلی متعصب و احترام زیادی به علما و سادات گذاشته است. همیشه او مرتبا در مجالس عزاداری در دربار حضور به هم میرسانده و با منبر صحبت و مباحثه میکرده است. از جن و پری خائف و معروف است که قبل از ورود به حمام و خزانه یک نفر سیدی را قبلا فرستاده که با خواندن عزائم وسیله اخراج آنها را از آن محل فراهم سازد، زیرا که مطابق عقیده عمومی جنها بیشتر در گلخن و خزانه حمام زیست می کنند. از رعد و برق وحشت زیاد داشته، چنان که همیشه یکی از سادات که ظاهراً آقای سید بحرینی بوده است در دربار مقیم بوده تا در چنین موارد در زیر عبای او مخفی شده و سید به صدای بلند آیات قرآنی را برای حفظ و سلامت شاه از آسیب آسمان، از آسمان غرغره، یعنی اون رعد و برق، تلاوت می نموده است. روی هم رفته شاه بیشتر شباهت به یک جوان نادان و متعصبی داشته است تا به یکی از سلاطین قدیم ایران. اخلاق و طرز زندگی او به همین مراتب بود و این است که او در مسافرت‌های خارجه زیادتر از پدرش مورد تمسخر و استهزاء واقع شده است و عده‌ای از مسن و حرکات غیر قاعده او در کتاب‌های خود اشاره کردند. این که در سر میز امپراتورهای عظیم الشان آروق بلند میزده، در میز نشسته بودن شخص غذا میخوردن جلوی ملکه و یا پادشاه یا شاهزاده ها، این شخص بلند با آروق میزده. خب یا ظرف آب را با صدای بلند میآشامیده است. از حرکات معمولی این از حرکات معمولی او بوده است و چند نفر از همسفرهای وی این موضوع را حکایت کرده و من نیز در وقت و بعد هم از دهان اشخاص موثق شنیدم. حتی در مهمانی ها در حضور سلاطین روی تخت خوابی که برای او با نظافت کامل تهیه کرده بودند نمی خوابید و رخت خواب بدون ملافه و کثیف خود را که سفری همراه داشت بر آنها ترجیح می داد. مانند بچه ها در توی باغهای عمومی تعدادی بادکنک خریده و آنها را به هوا می فرستاد. این قبیل حرکات در آن اغراق هم شده باشد محاذا جزء رفتار او بوده است و جلب توجه زمامداران ممالک متمدن را نموده بود. همچنین همراهان او در این مسافرت ها طبقات روشنفکر و متمدن برگزیده نشده بودند، اغلب از همان جوانهای جنس یا پیرمردان بی‌تربیت بودند. اما در عوض این شاه بی نهایت آدم خوشق و با فتووت و مهربان بود که حاضر نبود کمترین صدمه از طرف وی نسبت به پسترین رعایا وارد گردد. به سادات و مخصوصا علما با نظر کرنش و احترام می نگید. برای او کمک به مردم یک اداره مخصوص امر به تشکیل داده و امور آن را به امیر بهادر جنگ و غیر مستقیم به پدر من گذار کرده بود. این مطالب که عرض کردم اینها از خاطرات عبدالله بهرامی هست که دست از صفحات 59 58 60 و 62 نقل کردم. ببینید تا اینجا من هیچی از قول خودم نگفتم، همش از اسناد داخل کشور و خارج کشور، از قول ایرانی ها و خارجی ها، از قول فرانسوی ها و انگلیسی ها و ایرانی ها، حالا از قول دکتر عیسی صدیق استاد ممتاز دانشگاه تهران، اولین استاد ممتاز دانشگاه تهرانی دکتر عیسی صدیق بوده که چند جلد کتابم خاطرات خودش نوشته. این شخص می نویسه در زمان مدین شاه مراسم اسب دوانی روز 13 نوروز در میدان دوشان تپه نزدیک باغ فرح‌آباد که در آن عهد قریب به 3 کیلومتر در خارج از تهران بود برگزار می شد، البته بعد از حدود دارمک برگزار می شد و در مراسم مذکور شاه شخصا شرکت و عده‌ای از رجال دولت و اعیان و اشراف و سران دربار نیز افتخار حضور داشتند. از اهالی شهر که عده آنها حدود 100,000 نفر بود، در اون وقت تهران میگه که در حدود 1,000 نفر جمعی که تهران بود، جمعی پیاده یا با اولاغ و اسکر و اسب برای تماشا به دوشان تپه میرفتند و در پایان اسب دوانی وارد باغ وحش می شدند که در مورد فرح‌آباد قرار داشت و در آن چند شیر و پلنگ و خرس و گوزن و آهو و مانند آن در ساختمان مخصوص در پشت نرده های آهن نگهداری می شد. وقتی من آقای دکتر صدیق 10-11 سال داشتم برای تماشای اسب دوانی باغ وحش فرح‌آباد سوار بر الاغ سفید با پدرم که تو پرانته سوار بر اسب چهر بود و یک جلودار که اونم سوار بر اسب بود به دوشان تپه رفتیم و نزدیک به غروب به شهر بازگشتیم. یکی از اشخاص مقرب مظفرالدین شاه سید بهرامی بود که بسیار مورد تکریم و در امور مذهبی مشاور شاه بود. اگر کش گفته بشه که این سید بهرامی نصف بودجه مملکت به جیب میزده شاید اغراق نباشه. در امور مذهبی مشاور شاه بود و به حدی مورد عنایت بود که در سفر شاه به اروپا فرزندش به نام سید حسین با لباس روحانیت در التزام همایونی قرار داشت و بعد شبها برای شاه روزه می‌خورد. در یکی از مراسم اسب دوانی بین 1316 و 1320 من اضافه میکنم این 16 و 20 قمری بوده، میشه مطابق با 1287 و 1281 شمسی و مطابق بوده با 1898 تا 1902 میلادی. بله، میگه مراسم استوانی بین 1316 و 1320 هوا ناگهان منقلب شد و طوفانی برخاست و ابرهای تیره و تار در افق ظاهر شد و رعد و برق با غرش وحشتناک پدید آمد و متعاقب آن چه باران و تگرگ شدید و جریان سیل مراسم اسب دوانی را به هم زد. در اثر اعتقادی که مظفرالدین شاه به سید بحرینی داشت برای محافظت از رعد و کنف حمایت و زیر عبای سید قرار گرفت و همین که رگبار پایان یافت و طوفان فرو نشست، دست خطی به جناب اشرف اتابک اعظم صادق که مبلغ 12,000 تومان در وجه جناب سید پرداخت شود. باز هم من اینجا باید توضیح بدم که این آقای سید بحرینی شارلاتان وقتی که این آقای مظفرالدین شاه میرفته عباش میگفته به نظر پنجتن، به نظر پنجتن، یا به نظر 12 امام، یا به نظر 14 معصوم، یا 5 یا 12 یا 14، نسکن 14 معصوم. این پادشاه خر هم ببخشید با عرض پوزش گاهی به زبان من میای، اگرچه واقعا شایسته این مظفرالدین شاه هست ولی در هر حال من پوزش میخوام. بله، این آقای مظفرالدین شاه در اینجا به نظر 12 امام گفته 12,000 تومان بدید به این سید. خب این حکایت را یکی از محارم دربار قاجار در 20 سال قبل در موقعی که 80 سال سن داشت برای نگارنده نقل کرد. اینک بقیه آن حکایت. ببخشید. دست خط شاه را فردای آن روز به خانه اتابک اعظم میبرند. خانه میرزا علی اصغرخان امیرالسلطان اتابک اعظم واقع بود در کوچه‌ای که اکنون این خیابان فردوسی و لاله‌زار و موسوم است به کوچه اتابک. از بین فردوسی و لاله‌زار و کوچه اتابک خونه اتابک بود. خب اتابک که مرد خوشمشود به محض رویت دست خط شاه وعده می دهد که نسبت به اجرای آن اقدام خواهد کرد و بیدرنگ خدار را احضار می کند و به او می گوید که چنین امری صادر شده و قطعا در اثر سخاوت و کرامت نفس شاه و شدت ارادت به سید باید سوء قلمی روی داد و الا بر خاطر خطیر و همایونی معلوم نبوده که 12,000 تومان چقدر پول است. شما باید 12,000 تومان اون وقت نقد یعنی در نظر بگیرید که حقوق در ماه بوده 1 تومن ریال یا 2 تومن. بنابراین فردا صبح زود مبلغ 3,000 تومان مسکوک نقره 2 قرانی در کیسه های 250 تومانی لاک و مهر شده میبرند به کاخ گلستان نزدیک در اندرون تو فران مشرق کاخ گلستان، به طوری میچینند که مبلغ واقعی برای ذات شاهانه به خوبی مجسم شود. بامداد روز بعد اتابک قبل از خروج شاه از اندرون کیسه های مسکوک را باز می کند و در مقابل در به انتظار قدوم مبارک می ایستد وقتی مظفرالدین شاه از اندرون گام به باغ گلستان می نهد، عتابک کرنشی به سزا می کند و با زبان شیوا و آوای گرمی از مراهم و الطاف خسروانه در پرسش حال او سپاسگزاری می کند و در همه چشمان شاه متوجه کیسه های پول می شود. می پرسد اینها چیست؟ اتمن گوید قربان، این مبلغی است که دست خط فرموده اید به جناب سید بحرینی داده شود. شاه تعجب می کند و می گوید این همه؟ سپس اضافه می کند این خیلی زیاد است. آنگاه عصای ظریف و مرصعی که در دست دارد میان کیسه های پنجم و ششم می گذارد و می گوید این اندازه کافی است. به این ترتیب به جای 12,000 تومان بخشش ملوکانه که 46 یا 48 کیسه بوده، فقط 1,250 تومان از خزانه دولت پرداخت می شود. برای بدانید در آن تاریخ 1 تومان چه ارزشی داشت، باید گفت که یک کارگر ساختمان عمله با 100 دینار در تابستان نهار میخورد، این نان پنیر و انگور، یعنی قران 10 روز نهار او تامین میشد و 1 تومان معادل قران بود. یعنی با 1 قرون یه عمل 10 روز میتونسته زندگی کنه. خب این هم عادات سید بحرینی که بچه هاش میبرد شب یه دفت دیگه هست که تاخچه تو خونشون لخت مینشونده، وقتی پوله هایی که از مظفرالدین شاه میگرفته شب میداد بی بچه ها، فردا ما میامد قسم میخوردی که به جد اطهرم پولا رو به افرادی دادم که هیچ پول نداشتن، لخت بودن، لباس نداشتن. بله میگن که فقیه شهر بگفت این سخن به گوش حمارش، که هر که خر شود البته میشود سوارش. ببخشید. خب این هم از قول آقای دکتر عیسای سجید. حالا میرسیم از قول خواهر مظفرالدین شاه. خواهر مظفرالدین شاه اسم تاج السلطنه، یعنی دختر ناصرالدین شاه، البته از یک مادر دیگه نه از مظفرالدین شاه. این تاج السلطنه ببینید در مورد برادرش چی میگه. این داستانهای بنده درسته که تو هست، ولی امیدوارم خسته نکرده شماره، چون اینها داستانهای گوناگون هست و یک نواخت نیست، شاید خسته نشده باشید و خیلی هم جالب شاید باشه و شاید شما هم مرتب در های خودتون در سرتاسر ایران دارید میخندید از این حماقت‌های پادشاهی که ما داشتیم. خب حالا آقای خانم تاج السلطنه میگه، میگه این برادر عزیز من، یعنی مظفرالدین شاه، خیلی ساده و دل خیلی مهربان و رئوف بود. این برادر بیچاره من خلق شده بود برای اینکه پدر خوبی باشد، رئیس فامیل محجوبی باشد، اما ابدا نمیشد فکر این سلطان باشد. به قدری با حیا خجالت کش و به قدری مظلوم بود که سخت‌ترین دلها برای او کباب می‌شد. خیلی متلون دود، هر حرفی را قبول کن، از خود بی اراده و به اراده سایرین کن، علیل و خیلی عوام، فوق‌العاده چاپلوس که خود ببخشید فوق‌العاده چاپرست و تملق پذیر. سویت من معنیش نفهمیدم، فهوای کلام فکر میکنم میگه معاشرین، ولی در متن هست سویت. سویت و اهل دربار این مرد برادر من تمام مردمان پست بی پدر و مادر، هرزه رل و جوانان ساده اوباش. ببینید خواهر آقای مظفرالدین شاه در مورد برادرش میگه که اهل دربار این مرد برادر من تمام مردمان پست بی پدر و مادر هرزه رزل جوانان با ساده اوباش. حالا ما ببینید چقدر بدبختیم ان تو فرزندان این مردم پس بی پدر و مادر هرزه ها و اراذل اوباش حالا میان برای ما فخر میفروشن که ما از رجال دربار مظفرالدین شاه بودیم. ما باید به اینها عزت و احترام بکنیم که اینها از رجال دربار مظفرالدین بودن. ببینید چه افرادی اون وقت بودن و حالا ما چجوری باید در عوض باید به رضا شاه بزرگ بد بگیم. این مردمان پست همین اراذل میآیند فحش به رضا شاه میدن. حالا باز ببخشید من از قول همو تاج و سلطنه میخونم. میگه خیلی جبان و بیاست، یعنی تعصب و بیاست، فوقلاده زود باور، اشخاص هنرمند کارکن عالم را در بد و بروک و تمام نوکرهای پدرش را اخراج و نوکرهای کسان خودش را مصدر کار نمود. بعد از چند روزی که منظورش از تاجگذاری مظفرالدین شاه گذشته بود، چند روزی خواجه از طرف برادرم آمد و ما را احضار کرد که امشب باید به حضور بیایید. من خیلی امتناع کرد رفتن و التماس ها کردم که طاقت ندارم عمارت پدرم را ببین. مادرم به هزار زحمت مرا راضی کرد بروم. برای یک ساعت از شب گذشته خواجه ها آمده و درب حیات را باده و ما را به حضور بردند. این حیات ها تمام به یک دیگر اتفت لکن معاینه محبس تمام درها قفل و کلید در جیب خواجه. کلید در جیب خواجه در موقع احضار در را باز کرده ما را به حضور بردند. امشب اول شبی است که پس از مرگ پدر دوباره آن خانه مسکونی زمان پدر را می‌بینم. در یک خیابان خیلی بلند عریض یک تخته عالی بزرگ پهن و یک صندلی در اول قالی گذاشته، سلطان در آن با کت و شلوار سربرهنه بدون تاج و دیهیم سلطنتی جلوس نموده. خانوادهش از زن و بچگانه فامیل های متوسط دور هم نشسته، کلفت خان شاگرد بدون ترتیب و بدون رعایت رسوم و آداب سلطنتی در هم و بر هم شلوغ همه دور هم نشسته بودند. در اطراف این سلطان پراکنده دو سه دست مطربهای زنانه و فواحش در انتهای نشسته زنهای خیلی بد، هیکل قطور در وسط مشغول رقصیدن و گفتن کلمات شیر و حرکات قبیح، خنده های وحشیانه، پرهادهای مضحک دیوانه از هر طرف برپا. از دیدن این مجلس چنان منقلب ایشان که هیچ کدام قوه نطق نداشته مبهوت نگاه می کردیم. محض ورود ما سلطان و برادر عزیز برخواسته یکان یکان ما را در آغوش گرفته بوسید، اجازه داده ما را هم جز این حشرات الارض نشانیده مول تفریح خود شد. پس اینا همه رو این خانم میگه حشرات الارض و واقعا هم درست میگه. شاه جهانسوز میرزا که پسر مرحوم فتحعلی شاه بود، آن هم جزو مدعوین نیسته. در حقیقت مجلس سلطنتی نبود، مجلس فامیل ها، آن هم فامیل های خیلی پست و از طبقه خیلی مورد باری نشسته و با این وضع ناهنجار با یک نظر نت و حسرت تماشا میکردم. در این بین ملتفت شدم که یک مایه گرمی بر روی دست من ریخت. در را بردم، دیدم یک نفر کنیز بی سر و پا یک شمع روشن که در دست گرفته و از بالای سر شاه سرازیر شده و به رقاص ها تماشا می کند و از این شمع قطرات دو بر روی شانه های شاه ریخته، ترشح کرده به دست سر و صورت می ریزد. این هم شاه با اون شهر خلاص. این مجلس عجیب و این بزم غلط از ساعتها به اختتام رسید و من مخصوصا یک کلمه از کلمات شاهانه را به خاطر دارم، مثل این است که الان می شنوم، زیرا که به قدر این کلمه مغایر همه چیز بود که از حیرت هنوز فراموشم نشده، و آن این که شاهزاده جهانسوز میرزا قدر من سلطان مقتدری بود، لیکن اموراتش ترتیب نداشت. ناصرالدین شاه قدر بود اما اموراتش ترتیب نداشته، حالا این مظفرالدین شاه اموراتش ترتیب کرد. شام شاه را آوردند، در امارت حاضر کردند. کنیز سیاهی که خازن اقدس لقب گرفته بود، بوری و عزیز کرده، طرف مهر برادرم بود. مد به شاه خطاب کرد: قربان شوم حاضر است. منظور شامه: قربان شوم حاضر است. ماشالله، خدا قوت بده، خسته نشدی؟ پاشو شوم یخ میکنه، خواهرار از با خودت شوم بخورن، ما میریم او اتاق شوم میخوریم. با یک نگاه های خیره تعجب آور شام، این تئاتری که پرده به پرده برای این ملت بیچالا می رفت نگاه کرده، سر خود را عجیب حرکت عجیب می دادن و از شدت حیرت نمی شنیدن. صدای برادرم را که می گفت باشید با من شام بخورید، با یک حال بحرت برابی مثل اشخاص مست براه افتاده از پله های امارت بالا رفته وارد روی سرسرا شدیم. یک خانچه بزرگ گذاشته در او شام شاه را حاضر کرده بودند. شاه و ماها در سر خانچه نشسته مشغول خوردن شام شدیم، چیزی که از تعزیه کشت موزیک البته موزیک عزا منظورش. شام صرف و ما برخواسته اجازه گرفته مرخص شدیم. این در یک قسمتی. در یک قسمت دیگه میگه: من بچه بودم دم که مادرم قصه میکرد از قول یکی از خانمهای دیگر برای یک نفر مهمان خیلی محترم بود، از عکسی که امیر نظام بزرگ در تبریز، خوب گوش کنید شنوندگان گرامی، من در این مورد چند دو هفته قبل مختصری عرض کردم، حالا اینجا اون نوشته و مدرکش، البته یکی از اون مدارکش در جاها دیگه هم هست. با پوزش اجازه بدیدیم به سطر از نو بخونم. میگه: من بچه بودم، یعنی دختر ناصرالدین شاه، میشنیدم که مادرم قصه میکرد برای یکی از خانمهای دیگر برای یک نفر مهمانی که خیلی محترم بود از عکسی که امیر نظام بزرگ ابریز از همین شاه انداخته و برای پدرم فرستاده بود. من هنوز علی را اغراق و غرض میدانم، لکن جمعی بر این دعوی قسمها خوردند و آن عکس بوده در موقع مجامعت برادرم با مادیان به هزار زد او داده بود برداشته بودند. ببینید آقای مظفرالدین شاه همینطوری که عکسای لخت بالاخره میگیرند و جوری عکس میگیرند که خیلی جاها چیزا معلوم بشه، در اینجا مظفرالدین شاه خیلی خوب همه جا دیده بشه، آن عکس را داده بوده که به هزار زحمت او داده بوده که برداشته بود. این آقای گفته امیر نظام، من باید توضیح بدم که این آقای امیر نظام کی بوده. احمد رحیم خان قاجار بوده، از علاءالدوله بوده که از اول سال 1298 قمری یعنی 1205 شمسی و 1881 میلادی تا زمان مرگ این بوده در خدمت پادشاهان بود و اینا، و در مدتی هم همکاره ولیعهد بوده، از طرف شاه سرپرست ولیعهد در تبریز بوده. خب حالا ببینید این نمونه از کارهاش بوده که بیامده با مادیان مجامعت میکرده. حالا باز نباید توضیح بدم ناصرالدین شاه مطابق این عکس، این عکسی که دیده بود، این آقا را احضار کرد و میخواست اینه برکنار کند و مدت ها مغضوب بود، باش حرف نمیزد، ولی چون خیلی بدبخت و بیچاره بوده که همه بهش دلشون رحم میامده، از با التماس های کرده بود با ناصرالدین شاه دلش سوخته بود و اینه برگردونده بود. خیلی این شخص سه سفر رفته به خارج، سفرنامه داره. من دو تا از سفرنامه هاش دارم و الان کنار دستم هست. سفرنامه سومش پیدا نکردم، نمیدونم اصلا هست یا نیست. این سفرنامه ها بسیار جالبه. این سفرنامه ها که خب خودش ننوشته، ولی کسانی هم که نوشتن خیلی عقل و هوششون بیشتر از ده. وقتی که یک پادشاه میره به یک کشور دیگه، تمام فکر و هوشش اینه یا تدبیرش اینه که در اون کشور قراردادهای بازرگانی، قراردادهای معدد و ببنده که نفعی به کشور خودش برسونه. اما سفرنامه های این که شخص میخونه، وای وای این چیه؟ وقتی که شخص میره یه جایی میخواد استخدام بشه، یک اپلیکیشن یا درخواست استخدام میدن، این اسامی و همه چیز نوشته شده، جاهاش خالی داره که شخص باید اسم و فامیل و ایناش پر کنه. این سفرنامه ها رو تقریبا میشه این نظیر همونا دونست، چون تقریبا با یه فرمول نوشته شده. میشه قبلا ولی برداشت گفت مثلا این نوشت که صبح از خواب برخواستم، این را خواندم، دعاهامو خواندم، چایی خوردم و بعد مثلا بعدش فرق میکنه. بعضی روزا میگه امروز کسالت داشتم، بعضی روزا میگه امروز کسالت نداشتم، بعدم میگه فلان کس و فلان کس به حضور ما شام شدند و با آنها فرمایشات فرمودیم. خب بعدم میای نهار خوردیم، بعد نهار استراحت کردیم، بعد شب میگه خوابیدیم، مش میمالیدن خواب رفتیم. تو وقتی که میخوابیدی باید چند نفر پاهاش میمالیدن و مش میزدن. بعضی شبها که چیزی که اضافه می شده ای بوده که آسید حسین روزه خوبی خواند، ما گریه گریه خوبی کردیم، بعد خوابیدیم. اینها حالا اغلب شبها آسید حسین بوده. من چند تا از این نمونه ها رو براتون شهر می دم. شنبه دهم محرم 1320، برخواستیم، چایی خوردیم، سر و رومان را شد، سرمان را شانه کردیم، یعنی این کارا مهم بوده، سرمان را شانه کردیم، وضوعی ساختیم، طول زیارت عاشورا شدیم، آقای بحرینی هم بودند. زیارت خواندیم، لعن و سلام همه را خواندیم، گریه کردیم، صدای دسته ها هم که سینه می زدن می آمد، خیلی گریه کردیم. بعد سلطان الزاکرین و آقا سید حسین آمدند، روزه خواندند، گریه کردیم. و بعدش در همون همین روز میگه نهاری هم خوب، وقت نهار خوردنش، نهاری خوردیم، بعد از نهار خوابید. خان سالار و بصیر السلطنه و حسن خان آمدند، مالیدند، به قدر یک ساعتی خوابیدیم، بعد برخیم باز قدر کاغذ خواندیم. خب اینها سفرنامه. بعد در تاریخ پنجشنبه 19 ربیع الاول می نویسه الحمدلله بسیار خوش گذشت. بعد هم دیدیم شب کشیک شمس الملک و امیر بهادر جنگ بود، مشت درست هم قاب ما نبرد. حالا اینها نمونه هست از سفرنامه اول، دوشنبه 14 مهر 1318. با عرض پوزش ارزش نداره، بلی چون از طرف یه پادشاه گفته شده و شما میخواهید با این افرادی که فرزندان و نوه هایی هستن و الان همه جا میگن شاهزاده، و وقتی که شب مثلا به شاهزاده رضا پهلوی میگی شاهزاده، اعتراض میکنن. خودشون کیش پادشاه بوده، این نادانی که ننگ هر شخصی هست، واقعا هر کدوم از شنوندگان گران، این شخص جد شما بود، آیا ننگی تو نبود که چنین مرد احمقی جد شماست؟ حالا ما باید احترام بگذاری، البته تا وقتی که اینا پادشاه بود خود مجبور بودید، حالا هم در خارج ما باید به اینها بگیم شاهزاده، ولی کسی جرأت نداره شاهزاده رضا پهلوی بگی شاهزاده. واقعا دنیای عجیبیست. ببخشید. دوشنبه 14 محرم 318 در تبریز بوده، در تبریز ما آمدیم جلو، یعنی در وقت مسافرت رسیده بود تبریز، ما آمدیم جلو حوض سردر صندلی گذاشتن، نشستیم، تزار به صورت دفیله آمده از جلو ما گذاشتن، ولیعت یک یک را معرفی میکرد، یعنی محمد علی میرزا. الحق بسیار خوب اهالی آذربایجان و این مملکت را نگاه داشته، خوب گوش بدیش چی میگه. بخوردم بخندید، میگه نصایح فرمایشات و دستورالعملهای ما را هیچ کدام از دست نداده است. آقای محمد علی میرزا نصایح و فرمایشات و دستورالعملهای مظفرالدین شاه هیچ کدام از دست نداده، همانطور که ما اوامر شاه شهید رحمت الله علیه را تماما بی زیاده و نقصان اجرا می داشت، ولی عهد هم در امتثال فرمایشات ما همانطور است. البته اینا رو هم خودش نگفته، ننوشته، همین ها رو هم اون نویسنده نوشته که یه شخصی بوده به اسم وزیر همایون، که دلقه که دربار هم بوده، وزیر همایون به سر فرخ غفاری. خب جمعه سوم سفر 1318، من اینا رو دارم از دست سفرنامه اولش میخونم. امروز آمدیم به کازبک که استاسیونیست در بین راه دیقفقاز، سوار شده حرکت کردیم. در بین راه وزیر دربار و امیر بهادر جنگ در حضور بودند و صحبت میداد. هر وقت به آن پرتگاه ها میرسیدیم، محض این که چشم ما به آن جاهانی وزیر دربار عرض می کرد، اطراف را تماشا کنید، و ما را به حرف و صحبت مشغول و منفرس می داشتند. چون یعقوب نگاش می افتاد سرش هیچ می رفت. شنبه چهارم سفر. راه سبزه و جنگل و دره بسیار باصفایی بود که چشم از مشاهده آن سیر نمی شد. اما چندان که صفا و تراوت در مقابل فراز و نشیب های موهش و مهیب از گاه های غریب داشت که هر وقت چشم ما به آن می افتاد سرمان دوران می کرد و هرچه وزیر دربار به ما نشاد که فلان طرف و فلان جنگل را تماشا کنید، ما از بیم آن که مبادا سرمان بخورد نگاهمان را به جاهای دور می کردیم. سه‌شنبه چهاردهم سفر. ناصر خاقان مشغول خواندن شاهنامه بود که یک دفعه دیدیم روز روشن مبدل تاریک ظلمانی شد. ما نمی دانستیم داخل تونل شده ایم. از این تاریکی و ظلمت نابهنگام قلب ما خفه و حالت وحشتی دست داد. اسماعیل خان را آواز کردیم که کبریت کن و هی فریاد می زدیم کبریت بیاورید چراغ‌ها را روشن کنید. گویا کسی صدای ما را نمی در این بین جناب اشرف صدر اعظم چون منزلشان نزدیکتر به ما بود ما را شنیده کبریت دادند آوردند. تا کبریت رسید از تونل بیرون آمدیم و روشن شد. از وحشت خلاص شدیم. این هم آقای مظفرالدین شاه از وحشت. حالا اینجا دیگه خود نوشته که نعره های من مثل نعره گاو بود در این تونل، طوری که گزاب پاولی نوشته. خب سه‌شنبه 21 سفر 318. با عرض پوزش یک جایی که اینها رفته بودن در فرانسه برای آب مد و آب میخورده، من اغلب تلفظ اون درست نمیدونم و هرچه هم که تلفظ میکنم قبل هم پوزش میخوام، در اونجا آب معدنی فرانسه، حالا کانترکسویل بوده یا چیزی نظیری کانترکسویل، دوستان درست بخونن خودشون. رفتیم جلوی اتاق، یک محلی است که گلوله بازی میکنند. دوخای موسوکاس خانسکی بازی میکردند. ناصر خان را فرمافت با آنها قدری بازی کرد. بچه های کوچه داشتند با گلوله بازی میکردند. اینم خوشش اومد، خودش نرفت، ناصر خاقان فرستاده. چهارشنبه 18 ربیع‌الاول 1318. قدری از کنار دریا گوشماهی و صدف فرمودیم جمع کردند. عجب کار مهمی. بریم بالا، صرف نهار شد، رفتیم به محل تیراندازی، چند تیر این مقداری کبوتر زدیم. جمعه 20 ربیع الثانی 1618. اسماعیل خان و آقا سید حسین را فرستادیم کنار دریا، قدری گوشماهی جمع کردند آوردند، دادیم قاب عکس درست کنند. این هم کارهای بسیار ارزشمندی که شخص در خارج انجام داد. 21 ربیع الثانی 1318. صبح برخاسته رفتیم پایین کنار دریا، چند بطری خالی آوردند، نشانه گذاشتیم، با گلوله مشغول تیراندازی شدیم. این است که هرچه تیراندازی کردیم به نشانه نخورد. کلاه اسماعیل خان را روی بطری گذاشتیم، تفنگ انداختیم، خورد. به تیر اول کلاه را زدیم، به تیر دوم بطری را. اینها کارهای بسیار مهم سیاسی این. خب جمعه 24 جمادی‌الآخر 1318. نهار صرف نموده، بعد از قطع راحت کالسکه حاضر آ کردند با جناب اشرف صدر اعظم و آمیرال آروف سوار شده رفتیم به طرف معادن نفت بادکوبه. ما با کالسکه تا نزدیک معدن فرج بیک رفتیم. اینجا خواهش کنم یه خورده بیشتر توجه کنید. آمدن از مظفرالدین شاه درخواست کردن معدن نفت بادکوبر باکور ببین و یاد بگیر و تماشا کن و وقت ایران میری از این تماشا استفاده کن، از این تجربیات خودت. حالا ببینید شخص در وقت رفتن تماشای باکو چه کار کرده. رفتیم تا نزدیک معدن فرج بیک، چون معدن عمده، چون معدن عمره عمده را تماشا کنیم. اما وقتی که دلو آهنی نفت را از چاه خارج کرده زمین میریخت که داخل نهرها شده به انبار نفت برود، از ترشح نفت به زمین و جریان هوا بارانی از نفت بر سر و روی ما میریخت که خیلی متعفن و بدبو بود. لحاظا ناچار زود از تماشا صرف نظر کرده مراجعت به منزل نمودیم. پس اونجا وان استادیم، گفتیم برگردید. اینم از تماشا. اینهایی که من خوندم اینها رو من جعل کردم از سفرنامه اول مظفرالدین شاه نقل کردم که خوشبختانه در جمهوری اسلامی هم چاپ شده، دوستان میتونن خریداری کنن یا میتونن از کتابخونه های که در هر شهر جا هست امانت بگیرن. حالا میرسیم سفرنامه دوم. من فکر میکنم که دوستان شاید خسته شده باشند و اگر هم خسته نشدند دو سه ساعت من بیشتر از این سفرنامه نمیخونم. با اجازه دوستان، چون این کارهای احمق ها خیلی جالبه، یک دیوانه و یک احمق. الان شما ببینید جوک میرسید، با هم جوک میگید، شوخی میکنید، جوک های درتی یا غیر درتی، تمام جوک ها بود به کارهای احمقانه ایست که دیگران کردند یا میکنند. بیشتری جوک و اینها فرضیه، اینها ساختگیه، اینها جوک ها که ما تعریف میکنیم اینها اغلب واقعیت نداره. ولی چه کنیم که این آقای مظفرالدین شاه اینها جوک های واقعیست، جوک هاییست که رخ داده. از این جهت این کارها وقتی که شما براشون میخندید اینها واقعا خنده است، ولی در این حال باعث شرم و خجالت ما ایرانی هاست که این کارمون بوده و باعث شرم و خجالت این افرادی باید بشه مثل این آقای ابو نصر عزاد قاجار. اومده کتاب نوشته بازنگری در تاریخ قاجاریه و روزگار آن و هر چه خواسته پهلوی رو بدنام کرده و دروغ در مورد پهلوی نوشته و دروغ در مورد این احمقهای. حالا از سفرنامه دوم این پادشاه، شنبه 17 محرم 1320 داره حال میره مسافرت و قدر یک ساعت آنجا در موت شمال مرد در خارج از شهر رشت هست. آنجا بودیم، چند گاو را انداختند، تماشا کردیم، چایی خوردیم، گردش کردیم، بعد آمدیم سوار کالسکی شدیم و آمدیم منزل. آنجا در دلم جای حضرت اولیا و خازن اخدر و معتمد الحرم را خالی کردم، مخصوصا جای امین الحرم و معین الحرم که از آب خیلی میترسند. آمدیم منزل، غروب بود، چای خوردیم، به گاو به دعوا انداختن. به جای معتمد الحرم و معین الحرم خالی کرده. چرا؟ برای خاطر اونا از گاو میترسند. پیش خدمت ها بودن. وزیر السلطنه هم از دیروز تا حالا پیش ما نیامده بود، حالا دید. گوشش را قایم کشیدم که چرا نیامده بود. خیلی البته بعدم جریمه گوش کشیدن یکی دوتا اشرفی. خب یک شنبه 18 محرم 1320 صبح برخیم، دعاهایی که باید بخوانیم خواندیم، با محمود خان شوخی کردیم، با چوبی که دستمان بود چند تا به محمود خان زدیم. دیدیم واقعا با ما اینها کار مهمی است که شخص در خارج انجام داده در سفر، کارها بسیار با اهمیت در سفرنامش قید شده. با محمود خی کردیم، با چوبی که دستمان بود چند تا به محمود خان زدیم و خندیدیم. سه‌شنبه 20 محرم آمدیم توی اتاق چوبی. این اتاق تا دریا 100 قدم فاصله دارد. خوابیدیم، حالتی که خوابیدیم عین السلطان و معتمد خلوت مشت می زدند. یک دفعه دریا بنای طوفان را گذاشت که نیم زر اتاق را کچ کرد. ما از آنجا فرار کرده آمدیم توی چادر اتابک اعظم. آنجا قدر نشستیم تا یک اتاق چپری برای ما با 1000 زحمت درست کردند. عصری باز با جناب اشرف اتابک اعظم و وزیر دربار رفت کنار دریا. طوری موج بلند می شد مثل کوه. کلاه حسن را انداختیم توی آب تماشا کردیم. این هم بعد از ظهر مهمترین کاری که بعد از ظهر کرده. وقتی دیده دریا موج داره و موج ها میاد به ساحل، کلاه حسین خان را انداختیم توی آب تماشا کردیم. شنبه اول سفر المظفر، یکی را دیدیم که به نظر ما آشنا آمد و خیلی اسباب تعجب شد که او اینجا چه می کند. درست با کردیم دیدیم آن نیست. خب حالا شما واقعا ببینید، یک کسی نگاه کرده فکر کرده یه آشنایه، خوب نگاه کرده نه این نیست. حالا مسئله مهمی که باید تو سفرنامه ذکر بشه. دوشنبه 3 المظفر، بعضی جاها اطراف راه آهن بود. باز این هم خیلی تماس بود، گوش کنید. بعضی جاها اطراف راه آهن بود، سرازیری تندی داشت. جای محمود خان و عیسی خان خالی کردیم که محمود خان را خلق بدهیم. سرازیری بوده که بیاییم مهان، خیلی چاق و گنده بوده مثل بشکه، که بیاییمش اینجا توی سرازیری غلطش بدیم. اینها سفرنامه مظفرالدین شاه قاجار و مورد افتخار دهها و صدها نوه های او است که الان به ما افتخار میکنند. ننگشون نیست که همچی پدر بزرگ هست. دوشنبه 17 سفر 5 خرداد 1281 آمدیم منزل. لدالورود عکاس بسیار فضولی حاضر بود. ما رفتیم نشست عکس بیاندازد. مکرر میگفت دستتان را این طور بگذارید، سرتان را این طور نگه دارید، که ما خسته شدیم. آخر وزیر دربار گفت تو چه کار داری؟ شاه خودش بهتر میداند که چطور بنشیند. عکاس را آن طرف، آن وقت ما نشستیم و عکس ما را انداخت. اینم عکس. چهارشنبه 26 سفر، وزیر دربار و موثق المون در برلین کار داشته ماندند. صدق الدوله هم برای معالجه است. گوش بدید، صدق الدوله هم برای معالجه مانده است که بواسیرش را عمل کند. ببخشید، بواسیرش را ببرند. صدق الدوله در برلین مانده، خبر مهمی است که باید در سفرنامه ذکر بشه که او رفته با پوزش از شنوندگان برای که بواسیرش بکنن. پنجشنبه 27 سفر سفر 1320 صدق الدوله را تلگراف کرده بودند، عمل بدی کرده اند و بریدند. شب همچون شب قبل است هیچ جا نرفت، در منزل بودیم، روزه خواندند، بعد خوابیدیم، شب هم فراموش کردیم ماز ازا زلزلت فلان را از قرآن بخوانیم، ازا زلزلت الارض زلزاله ها، نماز ازا زلزلتر را بخوانیم. چون ما بود معمول داشتیم میخواندیم، اوقات من تلف شد. جور 8 سفر وزیر دربار آمده بود، خیلی خوشحال شدیم. تفنگ بسیار خوبی آورده بود برای ما تقدیم کرد، بسیار تفنگی بود. ببخشید با عرض پوزشی جمله آخر، تفصیل بریدن بواسیر صدق الدوله را هم عرض کرد. پنجشنبه 5 ربیع الاول 1320 خیلی نشستیم و بعد خوابیدیم. صبح خیلی کسل بودیم، علت هم ایتمی بود دیروز به حمام رفتیم، توی آب گرم زیاد نشستیم. چون خون بواسیر باز شده بود خیلی ضعف عارض شد. ما باز فقدر حالا بربختیم که این شخص توی صفش هست و من هم مجبورم که این خبر بخونم، چون شنوندگان باید بگی که پادشاهی داشتن، و اگر که الان من نخونم مسلمن بسیاری از این شما شنوندگان گرامی نمیدونید، ولی باید بدونید که این پادشاه عظیم الشان چی نوشته. دیروز که هم رفتیم توی آب گرم زیاد نشستیم، چون خون بواسیر باز شده بود خیلی ضعف آره شد. خیلی پنجشنبه 20 ربیع الاول یک زن و بچه، خوب گوش بدید، یک زن و بچه نبودند، دوش بازی میکردن، نمیدونم دوش چیه. به فخرالملک فرمودیم بلد هستی؟ عرض کرد بلی. آنها دی میکردند، فخرالملک به ما عرض میکرد و وضع بازی آنها را. بازی دیس، بازی دیمن، بازی دیمن هم داشتند. گرفتیم و با فخرالملک بازی کردیم، یعنی اسبازی را که زنی برای مادرم اضافه میکنم، اسباب بازی را که یه زنی برای سرگرم بچهش خریده بود قبله عالم، اونو گرفت و با این فخرالملک بازی کرد. خب بعد میاییم یک شنبه، بعد میگه که سه شنبه 9 ربیع الثانی 1320 یک بطری را انداخته بودند هوا، در وقت نزول با گلوله زدیم، حقیقتاً به قوف زدیم که خودمان هم خوشمان آمد، به مردم هم دست زدند و تندند. حقیقتاً به قدری خوب زدیم که خودمان هم خوشمان آمد. یک شنبه 28 ربیع الثانی 1320 رفتیم تیراندازی کردیم، به قول عوام تفنگ تفنگ چله افتاده بود، هرچه انداختیم نزد، خیلی حوصله من تنگ شد. آخری نمیخونم دیگه، خیلی زحمت نمیدم. جمعه 24 جمادی الاول 1320 در منزل ماندیم، در جلوی بارکن تماشا میکردیم. فخرالملک پیاده آمد گذشت، سرش پایین بود، هر قدر اشاره کردیم ما را ندید تا آمد بالا. فرمودیم چرا بالا را نگاه نکردی؟ عرض کرد ملتفت نشدم که قبلاً بالا تشریف دارند. گوشدید، اینها سفرنامه هاییست که این آقای پادشاه عظیم‌الشأن نوشت و همه جا چاپ شده و این افتخارات این پادشاه است که چاپ کرده که بعدن ببخشید بعدن چاپ شده پخش شده خوندن و حالا افرادی مثل ابو نصر عزاد قاجار پادشاه افتخار می کنند یا عزاد السلطان ها افتخار می کنند یا نصرت الدوله فیروز ها افتخار می کنند که نوه او هستند چون مادرش دختر مظفرالدین شاه بوده یا مثلا امی دکتر امینی ها افتخار می کنند که مادرش فخرالدوله زن چیز دختر مظفرالدین شاه بوده و خیلی ها دیگه فرزندان اینها همه هنوز به این پادشاه افتخار می کنند و آقای دکتر مصدق هم در مجلس شورای ملی میگی که بله از پادشاهان قاجار فر نامی شدند مشهور شدند مظفرالدین شاه و احمد شاه قاجار. ببخشید که باز امروز خیلی بسی که وقت شنوندگان و امیدوارم که این قصه هایی که میگم همشون جوک بود و معمولا دوستان از جوک شاید ناراحت نشده باشند ولی هنوز حرف من تموم نشده، در هفته های آینده ادامه داره در مورد همین آفرالدین شاه و بعد هم در مورد احمد شاه. فعلا اگر که فرمایشی دوست باشن من بدرود میگم.
خیلی سپاسگزارم جناب شمشیری. خدمت رو عرض کنم ما در موقع دروغ هایی که در مورد رضا شاه و محمد رضا شاه از رادیو تلویزیون ها و سایت ها پخش می شد و اعتراض می کردیم اینطور نبود، فکر کردیم که سفرنامه های جای بزرگ رو به وسیله خانم شهربانو بخونیم و تازه اون موقع ما متوجه که واقعا سفرنامه برای چی نوشته میشه و کارهایی که برای مملکت یک پادشاه واسه انجام با چه وضعیت سختی که 100% شما اونو خوندین. الان که شما این سفرنامه رو دید تازه متوجه شدم که ما داشتیم جواب اونا رو میدادیم که این کارهای خوبه ولی بهترین جواب برای اینها خوندن این سفرنامه که واقعا مشخص کرد و عظمت که رضا شاه بزرگ توی این سفرهای دور ایران خودش انجام دادن و این سفرنامه که شما از این شخص خوندی. ضمن خنده‌ای که من داشتم تأسف می‌خوردم که واقعا در هر حکومتی در هر جای دنیا داستان‌هاش و فیلم‌هاش رو می‌بینم زمانی قدرت یک پادشاه عبی میره که پادشاهی رو خوشگذاراندن و استفاده کردن از پول و مقام و هرچی که هست انجام میده و مملکت و حکومت رو اصلا دست میده و یه همچین شخصی رو که مرتب اینا به فرانسه و جاهای دیگه میبردن تومهی بوده برای اینا که یه همچین پادشاهی باشه و شاید هم تمام زیر دستاشون انجام وظیفه میکردم برای اون خارجی ها، این هم اونجا داشته سرشو گرم میکردم. واقعا که چه خوب شد این سفرنامه ما رو خوندید که من که خبر نداشتم واقعا و همش پاورجه سفرنامه رضا شاه بزرگ و مثال میزدم آقا این کار شده این کار شده، ولی الان دیگه خیلی خوشحال شدم که شما اینو لطف فرمودید. خواهش میکنم.
ببینید سفرنامه رضا شاه بزرگ که توسط خانم شهربانو از اون رادیوی شما خونده میشه و خونده میشد، این بسیار جالب هست از این نظر که در همین رادیوی شما هم این سفرنامه مظفرالدین خونده بشه که شنوندگان شما بتونن این دوتا رو با هم مقایسه کنن و این حرفی که شما زدید بسیار جالب هست و بسیار درست که این دو تا سفرنامه رو باید با هم مقایسه کرد که اون رضا شاه هر جایی که میرفت هر روزی که میگذشت چه خدماتی انجام میداد. روزی بدون خدمت نبود و هر کجا که میرد چه مشکلاتی براش تولید میکردن و چطوری اون با حسن تدبیر مشکلات خودش رفع میکرد. حالا یک مسئله دیگه که ما مواجه هستیم بدتر از این ها هست. من وقتی که میخوام علیه مظفرالدین شاه صحبت کنم، یعنی مظفرالدین شاه رو معرفی کنم، آنقدر وجود داره در مورد حماقت این شخص یا در مورد احمد شاه آنقدر مطلب وجود داره، میتونم سالها در مورد اینها صحبت کنم. اما وقتی که دشمنان رضا شاه میخوان در مورد رضا شاه عیب و ایراد بگیرن، یک آقایی به اسم محمد قلی مجد، محمد قلی مجد میایه منتهای ناجوانمردی، منتهای ناجوانمردی رو به کار میبره و مینشینه و با بیل میگه من از اسناد وزارت خارجه آمریکا درم که رضا شاه 200 میلیون دلار در حسابای خارج خودش داشت، در حالی که من تمام اسناد وزارت خارجه آمریکا رو در همین کتابخونه خودم دارم، چون فوتوکپی گرفتم از کتابخونه کنگره 20 سال قبل، و همچی چیزی وجود نداره و اصلا مطلبی در این مورد وجود نداره. حالا شما ببینید وقتی که یک فرد جوانمرد بنشینه و یک پادشاه بخواد اینطور نام بکنه، آیا میشه حدی پیدا کرد در ناجوانمردی؟ آیا میشه گفت که دیگه از این کار ناجوانمردانه تر هم وجود؟ آخه وقتی که هیچی ندارن، از اون بعدتر یه آقا دیگه ای به اسم عبدالله شهبازی میای اینا رو میبره روی سایتش. حالا من اون هفته گذشته هم از دوستان خواهش کردم، دوستان عزیز بیایید توی اینترنت خودتون یا به انگلیسی یا به فرق نمی کنه بزنید شهبازی، سایت این آقا میایه، سایت عبدالله شهبازی، شما بخون دروغ ها و مزخرفات این آقای محمد قلی مجد، حتی در مورد قحطی 1298 و اون وقتا 97 و 98 در اون وقت هم دروغ گفته، همش دروغ گفته. اینها رو آقای شهبازی برده روی سر. بیایید لطف کنید تلفن یک اظهار نظر، یک مطلب به آقای شهبازی بگید، بگید آقا در مورد این آقای مدقلی ناجوانمرد سندت کو؟ کدوم سند؟ کدوم در چه تاریخی؟ اسناد وزارت خارجه آمریکا که نیست که فقط یک نفر بتونه به اونها دسترسی پیدا بکنه. هر کس میتونه بره کتابخونه کنه. باز من عرض کردم هر دانشگاه معتبر در کتابخونش هست. آخر همچی چیزی نیست. برای رضا شاه مجبورن دروغ بگن، برای دشمن رضا شاه مجبورن، یعنی برای رضا شاه دروغ بگن که علیش، و مثلا مصدق دروغ بگن به نفعش، بیاین دروغ بسازن که بله در دادگاه لاهر رفت صندلیش گذاشتن تو موزه، در دادگاه لاهر نشست روی صندلی نماینده انگلیس، رفت با فلان کس صحبت کرد و خبرنگار آینده پیشبینی کرد. این بعد بی بی سی که بزرگترین طرفدار مصدق هست میای ناگهانی ابتدا به ساکن آقا ما رفتیم بررسی کردیم ببینیم چه افرادی بزرگ هستند، رجال بزرگ ایران بررسی کردیم، 5 نفر انتخاب کردیم، زردشت، کوروش، نمیدونم فردوسی، فلان، مصدق. آخر وقتی مصدقی که میگن کمر استعمار انگلیس شکست، بی دور طرفدارشه که میگذارتش کنار زردشت، کنار فردوسی، کنار کوروش. چرا؟ برای خاطری که مصدق شرکت های وابسته همه رو بخشید به انگلستان، میلیارد ها، نه در وقت ملی شدن نفت نگذاشت که مردم آگاهی داشته باشن تو شرکت های وابسته به شرکت نفت 16% از سرمایهشون متعلق به ماست. ببخشید
یه مورد دیگه ای هم که من از شما دو دفعه از تر دو هفته گذشته میشنوم که چقدر جمله ایست که دنبالش بودم و اون مسئله راهنه که اینا این همه دارن داد میزنن شرقی غربی. شما میفرمایی اگر پوزش میخوام اگر این راهن به اون سمتی که رضا شاه بزرگ میخواست انجام نمیشد، چهار استان ما همینطور بلا تکلیف و با ویزای انگلیسی یعنی از دستمون میرفت و این دیگه بهترین دلیله به نظر من از نظر آبادانیش و وحش شدنش که بگذاریم. چهار تا استانو از اون دایره حفاظت ویزای انگلیسی بیرون اومده، درست من میگم؟
دو استان بله. ببینید چهار استان به ایران وصل شد، یعنی انگلستان اصلا با کشیدن خط آهن در مالف بود و شما سخنرانی های آقای مصدقه که در مجلس گوش بدید همینطور، اول میگی که آقا رضا شاه نباید خط آهن بکشه، خط آهن به درد ما نمیخوره، خط آهن ضرر داره، بهتر این کارخونه قند بخره، کارخونه قند بخره چون ما قند از خارج باید وارد کنیم، کارخونه قند بهتره. بعدش رضا شاه گوش به حرفون نمیده، یعنی خیلی خوب، یعنی همون ترتیبی که انگلستان میخواست، میگه خیلی خوب حالا قند نخ بیاییم از شرق به غرب بکشیم، از شرق به غرب بکشیم که مسافر از اروپا بتونه بیایه بره مثلا هندوستان و اینجا، چون راه آهن اروپا میرسید به قرطو در مرز بین النهرین یعنی مرز ایران و عراق، از او هم خط آهن هندوستان میرسید به کویته نزدیک زاهدان فعلی و میگفت این دوتا باشه که ما به همه جا وصل بشیم. خب حالا در اون وقت وضع چی بود؟ وضع موجود که اطراف خوزستان و لرستان کوههای بلند محاصره کردن، این کوها راههایی وجود داشته در گذشته، در همین اسناد وزارت خارجه انگلستان یا خارجی ها میبینیم که در گذشته‌ای که خیلی دور نبوده از داخل کشور میتونستند افراد عادی هم مسافرت کنند، مثلا با کالسکه یا با درشکه یا با برن به خوزستان یا لرستان، اما بختیاری ها به تحریک انگلستان این راه ها رو مسدود کرده بودند، فقط خودشون اون هم در ایام تابستان میتونستند برن خوزستان یا از خوزستان بیان بیرون. حتی این مطلب یه دکتر مصدق یا آقای محمد مصدق که من اغلب به دکتریشه چون به طوری که عرض کردم توش خدشه داشته جلی هست، من گاهی دکتراش نمیگم، ولی خب این آقای مصدق وقتی که داشته از خارج میام در تقریرات مصدق ذکر میکنه که به من گفتن از خوزستان از بصره برو خوزستان و اون شیخ ازل هدیه هم بهت میده. من دیدم که با زن و بچه از اون راههایی که مشکل هست، خب تابستون اینام بوده نمیشه رفت، از این جهت از اون شهر اومدم. در هر حال از اونجا افراد عادی، هیچ کس نمیتونسته از داخل ایران بره خوزستان یا بره لرستان، فقط این دو استان. میخواسته بره خوزستان دو راه بوده، یعنی یا باید میرفت بوشهر، حالا از هر طرفی بوشهر، مثلا از میرفت اصفهان و شیراز و اینا مثلا میرفت بوشهر، از اونجا باید مینشسته تو کشتی اروندرود که اسمش بوده شط العرب، از اونجا میرفته به بصره و از بصره میرفت خرمشهر. اینا رفتن به شط العرب و به بصره زیر نظر انگلیس بوده، تو عراق تحت حمایه انگلیس بوده، وقتی وارد اونجا می شده باید قبلا گذرنامه انگلیسی از مقامات انگلیسی در تهران می گرفته که می خواد بره خوزستان. خب می خواد بره خرمشهر. قبل از اون وارد خرمشهر بشه، تره و شرط العرب سرزمین عراق بوده و سرزمین انگلیس. خب یا یه کار دیگه میتونست بکنه، یه کار دوم اینه که از راه کرمانشاه بره بغداد، حالا با همون خطاهن اروپا که میگفتن میای قرسو، بره بغداد و از بغداد بره بصره، اونم باز خطاهن بوده، و از بصره بره خرمشهر، بره وارد خوزستان بشه، اونم باز گذرنامه انگلیسی میخواسته، چون عراق رفتن بدون گذرنامه انگلیسی نمیشده. پس این درست مثل این میمه، شما در یک خونه یک اتاقی از صاحب خونه اجاره کرده باشید یا به زور نشسته باشید، بعد بیایید راهی که به اون خونه هست مسدود کنید و راهی از تو کوچه کنید، از تو خیابون باز کنید، یعنی اتاق که اجاره شده از یه خونه دیگه به خونه راه نداشته باشه. خوزستان و لرستان ما اینطور وضعی داشت، یعنی از ایران جدا بود. شیخ خزل هم که پادشاه اونجا بود، اسم اونجا هم بود عربستان. خب عربستان به امیری شیخ خزل راه هم به ایران نداشت و حالا رضا شاه آمد با این خط آهنی کشید در جنوب، این دو استان به ایران کرد، یعنی خوزستان و لرستانی که ما نمیتونستیم بریم اونجا دیگه، درست مثل اینه که قباله این خونه مال ما نبود، با این خط آهن این دوتا وحش شد. این یک طرف. اما در شمال دو استان وجود داره، گیلان و مازندران. گیلان و مازندران هم یک جاده شرسه داشت، این جاده روس‌ها درست کرده بودند، عوارض می گرفتند، یعنی وقتی که شخص می‌خواست بره بندر هنزه که همون بندر پهلوی باشه، او کالسکه توش می نشست یا درشته یا اسب یا هر بس یا گاری یا هر چی که از این راه می رفت از تهران و از محل پستی که روس ها گذاشته بودن رد می شد، باید راه نمی داد به سربازان روسی و فقط این راه شوسه بود که اون هم در اختیار روسی بود. تمام محصولات گیلان و مازندران، یعنی برنج یا پنبه که در اون وقت محصولات اونجا بود یا هر محصول دیگه، بیشتر برنج و پنبه، خریدار منحصر خریداری که داشت، خریدار انحصاری، روسیه بود. در به داخل ایران وسائل حمل نداشت، یعنی نمیتونستن اهالی گیلان و مازندران محصولات خودشون رو وارد ایران بکنن. خب هر وقت که روسیه با ایران بد میشد، برای که ایران به زانو در بیاره، فوراً از خرید محصولات گیلان و مازندران خودداری میکرد، چرفعه این وضع رخ داده. در نتیجه کشاورزان گیلان و مازندران ورشکست میشدن، بدبخت میشدن، التماس میکردن که آقا دولت ایران هر کار دولت روسی میگی بکن. خیلی خوب، حالا رضا شاه وقتی که این راه رسید، این خط آهن، این چهار استان که دو استانش در اختیار روسیه بوده در حقیقت و دو استانش در اختیار انگلستان بود، این چهار استان به ایران وصل شد. داستان این چهار استان که دو استانش ما باید گذرنامه انگلیسی می گرفتیم و دو استانش مجبور بودیم عوارض به دولت روسیه بدیم.
پس نتیجتا یه دلیل بسیار بسیار منطقی در مقابل این اعتراض، این نوع نتیجه های دوره قاجاریه در مورد راه آهن.
من کتابی نوشتم، کتابی هست راه آهن سرتاسری، راه آهن سرتاسری ایران مصدق و راه آهن سرتاسری ایران، رضا شاه بزرگ و محمد مصدق. در اون کتاب شرح دادم که چطوری انگلستان چه کارشکنی هایی کرد در این مدتی که راهن درست شده. فکر نکنید این راهن به همین سادگی درست شده. رضا شاه در مثلا دستور داد با آقا شروع کنید به ساختن و هیچی ساختن رو درست شد، نه، کیلومتر به کیلومتر انگلستان کارشکنی میکرد. مثلا یک دفعه در لرستان ایادیتان یک سد خاکی خیلی بزرگی درست کرده بودند. این سد خاکی پشتش یک منبع عظیمی آب جمع شده بود. ناگهانی در اون وقتی که مثلا چندین کیلومتر مقدار زیادی خط آهن درست شده بود، یک دفعه اون سد خراب کردن. اون سد که خاکی بود اصلا برای موقت درست کرده بودن. در نتیجه تمام کارهایی که دو سال رضا شاه در لرستان کرده بود از بین رفت. یا اون سلشکر طهماسبی بود که رفت اونجا کشتنش، همین لورها به تحریک انگلستان کشته شد. و یا یکی از نقاط کاران خط آهن در اونجا پسر آقای مصدق بود، احمد مصدق و دیگه ای به اسم اگر فراموش نکنم شقاقی اسمش بود. و این دوتا یک قسمتی ره مقاطعه کرده بودن. خط آهنی که آقای مصدق میگه خیانت هست، پسرش هم در خیانت شرکت داشت. خب حالا اون بمانه، ولی آن شکنی کردند اینایی که در جنوب بودن، که خط آهن جنوب مثلا خط آهن شمال تا تهران تموم شده بود، خط آهن از تهران تا جنوب مدت ها طول کشید. و بالاخره هم رضاشاه اطلاع دادن که این پل هایی که دارن درست میکنن، این پل ها خیلی محکم نیست و جوری درست میکنن که همون اول خراب بشه. رضاشاه آمد اون مهندسی که میساخت این پل و گفت که این پل خرمشهر، پل خرمشهر میبینید، پل معلق، آن همه بمب عراق ریخت روش در ایام جنگ، باز هم پایدار ماند و خراب نشد. و اون مهندس گفت که ببین، بعد از اون که این پل درست شد، اولین دفعه من باید با قطار از روی این پل رد بشم، تو با خانوادت باید زیر این پل واشتی، تو باید با خانوادت بری زیر اون پل، در که من با قطار با حد اکثر وزن از روی این پل رد بشم. این مهندس در نتیجه از ترس جونش، جون خودش هم که بود، این پل فوق‌العاده محکم درست کرد و رضا شاه هم این کار کرد و این پل خراب نشد. خدمات رضا شاه یکی دوتا نیست، ما هر گوشه و هر جایی که نگاه بود، هر مطلبی که نگاه بکنیم، به قول یه شخصی نمیدونم در کجا خوندم که رضا شاه آمد پشت گردن ملت ایران گرفت و از هر حجر آوردتش توی تمدن، کشیدتش توی تمدن. با وجود اون هم کارشکنی که همین آقای مصدق در مورد راه آهن کرد، در مورد راه آهن شما سخنرانیاش بخونید ببینید چقدر کارشکنی کرده. و حال یکی من در کتاب راه آهن یکی از کارهای جالبی کرد در کتاب در راه آهن سرتاسر ایران، سخنرانی هایی که آقای مصدق کرده با روزنامه های انگلیسی، مطالبی که نوشتن عیناً یکیه. یعنی روزنامه های انگلیسی نوشتن که آقا این خط آهن رزرو ما نباید بگذاریم، این خط آهن چیه چیه چیه. آقای مصدق روز بعدش سخنرانی کرد که آقا این به ضرر ایرانه، چطوره چطوره. یعنی عین اون مطالب تا او گفته به ضرر ماست، ما باید جلوش بگیریم. آقای مصدق اونه آمده با عوام فریبی جوست صحبت کرده که بیاید قند بخرید، کارخونه قند خیلی شیرینتره، خیلی بهتره. ببخشید.
خواهش میکنم. خیلی خوشحال شدم که مفصل این مسئله رو، چون درست سوال میکنیم و مختصری هم از شما جواب میشنم، ولی خوشحالم که بلافاصله به یاد میارید که یه مطلب دیگه ای هم از کتاب دیگه ای بهش اضافه بکنید که کاملا دیگه بعضی از اون کسانی که به نظر من تحت صدا و تصویر گول خوردن یا هیپنوتیز از این خواب بیرون بیان. این بسیار بسیار سپاسگزارم از این که در مورد اینجور مسائل که من تقاضا میکنم از شما توی پایان سخنرانیتون مفصل جواب میدین، مثال های مختلف میارید. واقعا سپاسگزارم ازتون، خیلی خیلی متشکرم.
حالا امیدوارم که بعد از مطالب مربوط به مظفرالدین شاه و احمد شاه تموم شد، من یک جلسه یا دو جلسه در مورد راه آهن عامل کنم و در این مورد واقعیات به استعزار شنوندگان برسونم. و فکر میکنم بشته شاید که دو سال پیش هم من یکی دو جلسه در این مورد صحبت کردم، ولی باز هم من در این مورد خیلی لازم هست و صحبت.
بله دقیقا، در زمان فعلی در اون، البته تمام کلیپ های شما رو من موجود دارم، زمانی که شما شروع کردید در اینجا در دو سال خورده پیش، هنوز تسلط این دروغ پرها و این رادیو تلویزیون ها بر افکار و ذهن تمام عزیزان بود و یه مقدار شید تا متوجهشن آقا اونور داستان چیز دیگه ایه. و الان دیگه بعضی موقع تکرار شما میفرمایید سخنرانی ها رو، البته با وضعیت زمان فعلی به نظر موثره. و چقدرم خوشحال شدم که شما این لطف کردید که این برنامه رو در نظر گرفتید که برای راهن هم دو مرتبه کنفرانس رو داشته باشید. بسیار بسیار متشکرم از حضور ذهن. زمان و کاملا متوجه هستید که کدوم یک از اون تحقیقات 50-60 ساله شما به درد اکثر جوان میخوره. خیلی سپاسگزارم.
خیلی ممنون هستم. منم سپاسگزارم. پس برای آخرین بار بدرود میگم و خداحافظی.
خیلی خیلی متشکرم و تشکر از سرکار خانم. بدرود میگم تا هفته آینده که ادامه این شیرین کاری های اینا رو بشنویم، تا بعدن متوجهش که موقعی که شما شروع میکنین رضاشاه بزرگو به چسب قشنگ به ذهن ما ایرانیانی که فرهنگ ایرانی داریم. خیلی سپاسگزارم. بدرود.